ایران
جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
بیاد داشته باشیم آزار و اذیتی که دیگران ممکنه برای انسان به وجود بیارن همه با همه زمینی هست. حال این که ما خودمون یه موجود آسمانی هستیم. پس دفعه بعد که با عامل یا رفتار آزاردهنده مواجه شدیم، با خودمون بگیم من از این عامل بالاترم. چقدر خوبه روح خودمون رو کمی بالاتر ببریم تا آزار دیگران به اون نرسه. مثلا زمانی که موقع رانندگی در برابر کسی که به ما پرخاش کرده با پرخاشگری جواب بدیم، در حقیقت خودمون رو تا سطح اون طرف پایین آوردیم. به بیان دیگه، وقتی به چیزی کم اهمیت این اجازه رو بدیم که ما رو ناراحت کنه، خودمون رو تا سطح اون چیز پایین آوردیم.
آقا محبت خواه یا نفرت؟
محبت.
آقا میگن از نفرت خارها گل میشود.
برعکسش کنم این چی در میاد؟ محبت نفرت رو بکنم بذاری من، یا بد میفهمم یا شما داری بد میگید.
من اصلا خودم نمیدونم، چون سال خیلی خوبی هم نیست، نمیخوام در راجعش صحبت بکنم.
نه همین نشکافیدش، بگذاریم ازش. نه
چرا بعضیه که افکار منفی دارن یا نیمه خالی لیوانو نگاه میکنن، ارتباط برقرار کردن باشون سخته.
بنگه فقط پیرامون خودشونو میبینن، خیلی کوچیک افقو نگاه نمیکنن، عمودی نگاه میکنن به قضیه. طبیعیه که بازخوردش همین باشه.
میتونید به نوعی تشبیه کنیم، مثلا بگیم که نفرت مثل یک موجودیه که تنه یک درختو میجوه از بین میبره. ما نمیتونیم این نفرت رو به دیگری انتقال بدیم که اون از بین ببره، تو خودمون نگه داریم، خودمون از بین میبره.
دقیقاً میتونه باشه، ولی چرا نفرت من بحثمه؟ چرا دور نریزیم؟ چرا محبت نه؟ چرا خنده نه؟ چرا زیبایی ها رو نبینیم؟
پس به این نجیم نیستیم که از محبت خارها گل میشود.
یقیناً همینطوره.
به سرارم شبها به امید فردا، باید روزی به مراد ما به سحر آوردم، همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
و حالا نوبت میرسه به درس منطق پایه دهم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عزیز کشورم. امیدوار هستم که حالتون خوب باشه. سال نو رو خدمت شما تبریک میگم. آرزوی سلامتی میکنم برای همه انسانهای کره خاکی، مخصوصا برای مردمان شریف، فهیم و نجیب کشورم ایران. و عرض ادب و احترام دارم محضر همکاران محترمم که بنده جسارت کردم و اینجا حضور پیدا کردم. دانش آموزان عزیز، درس 8 رو در خدمتون هستیم و من این مواردی رو خدمت شما توضیح خواهم داد. اولا خدمت شما بگم که هدفی که ما در این درس در واقع دنبالش هستیم چیه؟ میخوایم در این درس چی یاد بگیریم؟ ما در این درس در واقع به دنبال این هستیم که میخوایم با قیاس اقترانی حملی و اشکال اون و شرایط اعتبار قیاس اقترانی حملی میخوایم آشنا بشیم. به طور کلی هدفمون این هست. حالا یه چند تا اهداف جزئی هم هست که حالا من خدمتتون میگم. ما در این درس هدفمون این هست حتما با تفاوت شکل اول و چهارم رو بدونیم، اهمیت حد وسط در قیاس رو بدونیم، با مغالطه عدم تکرار حد وسط آشنا بشیم، قانون نتیجه قیاس رو بدونیم و تعیین دامنه مصادیق موضوع محمول و شرایط معتبر بودن قیاس رو باید یاد بگیریم. خب قبل از اینکه این درس رو یاد بگیریم، چند تا نکته پیش دانستهایی هست که حتما با دانش آموز اونا رو بلد باشه. یکی از اون پیش دانستهها استدلاله. خب یادتون میاد بچه‌ها، شما در درس 5 استدلال رو ما اونجا خوندیم. گفتیم استدلال یعنی استفاده از تصدیق‌های معلوم برای کشف و اثبات تصدیق مجهول. خب بعد اومدیم تعریف کردیم، اومدیم استدلال رو گفتیم به دو قسمت تقسیم میشد. استدلال یا قیاسی بود یا استقرایی بود. خب استدلال قیاسی رو چی تعریف کردیم بچه‌های من؟ گفتیم استدلال استقرایی یعنی استدلالی هستش که در اون مقدمات ضرورتاً نتیجه رو در پی داره. یعنی چی؟ یعنی اگه مقدمه ها درست باشه حتما نتیجه باید به دنبالش میاد، چون مقدمات حکم علت رو دارن برای نتیجه. اما استدلال استقرایی چی بود بچه ها جون؟ گفتیم استدلالی هستش که در اون مقدمات از نتیجه حمایت نسبی میکنه، نتیجهش قطعی نیست. حالا استدلال استقرایی خودش به سه قسمت تقسیم میشد: استقرای تمثیلی، استقرای تعمیمی، استقرای استنتاج بهترین تبیین. استدلال قیاسی هم دوتا بود: اقترانی و استثنایی. امروز ما توی این ساعت میخوایم قیاس اقترانی رو خدمتتون باشیم و حالا در درس بعد، البته این درس حالا به دو قسمت خودش تقسیم میشه، ولی درس بعد در درس 9 ما قیاس استثنایی رو اونجا خدمت شما خواهیم گفت. خب بچه‌های من، اگه این درس رو بیارید شما، یعنی ورق بزنید این درس رو بیارید، خب این درس صفحه چنده؟ بله، کتاب جلوی روتون باشه که من بتونم، چون میدونید که اگر اینجا من تخته بود و من شما رو میدیدم یا شما منو میدیدید کار ما خیلی راحت بود، ولی چون اینجوری نیست من همه رو باید بیان بکنم، شما کتاب جلوی روتون باشه که راحت تر باشیم. خب اگه بخوایم از قیاس اقترانی تعریف بکنیم چی باید بگیم؟ میگیم قیاس اقترانی قیاسی هستش که اجزای نتیجه در مقدمات پخش شده. یه بار دیگه تعریفشو میگم: قیاسی که اجزای نتیجه در مقدمات پخش شده. اینو الان فکر نکنید که براتون دشواره، با مثال اینقدر براتون در واقع باید شما کار بکنید که براتون بسیار ساده میشه. مثل چی؟ مثال میزنم. مثل این که میگم جیوه فلز است، هر فلزی رساناست، جیوه رساناست. خب نگاه بکنید نتیجه رو، نتیجه شد جیوه رساناست. خب یادتونه که موضوع محمول چی بود؟ موضوع نتیجه چیه بچه‌های من؟ جیوه. محمولش چیه؟ رسانا. حالا اگر نگاه بکنید میبینه جیوه تو کدوم مقدمه اومده؟ آفرین، جیوه تو مقدمه اول اومده، یعنی جیوه فلز است. محمول ما که محمول نتیجه که رسانا است تو کدوم مقدمه اومده؟ بله، هر فلزی تو مقدمه دوم اومده، رسانا.
خب پس الان درست شد. پس یه بار دیگه با همین مثال رو نگاه بکنید، میگیم جیوه فلزه است، هر فلزی رسانه است، پس جیوه رسانه است. اجزای نتیجه در مقدمات پخشه. بچه این تعریف رو اگر شما دقت بکنید یه نکته توشه، میخواد به ما یه چیزی رو یاد بده و اون اینه که هر استدلالی مجموعه دو مقدمه و نتیجه با همه. یعنی ما نمیتونیم بگیم دوتا مقدمه رو ما با هم دیگه یک استدلال حساب نمی کنیم. یک استدلال محاصل جمع دو مقدمه و نتیجه است. خب حالا این قیاس اقترانی خودش به دو دسته تقسیم میشه، قیاس اقترانی حملی و قیاس اقترانی شرطی. ما با قیاس اقترانی شرطی کاری نداریم، توی این کتاب شما بهش نپرداختن، ما در مورد صحبت نمی کنیم. در مورد قیاس اقترانی حملی صحبت می کنیم، یعنی قیاسی که هر دو مقدمش از قضیه حملی تشکیل شده. حالا یه سوال من از شما میپرسم. بچه ها اگه من این عبارت رو میگم، به نظر شما میتونه ازش نتیجه بگیرین؟ میگم هر انسان، تو کتابتون داره، هر انسانی حیوان است، بعضی سنگ ها سفید نیستن. آیا ما از این دوتا مقدمه بچه ها جون میتونیم نتیجه بگیریم؟ میبینید تو کتاب شما هم علامت ضرب در گذاشته که نمیتونه نتیجه بگیره. بچه اون سه تا نقطه رو میبینیم، سه تا نقطه یعنی علامت نتیجه است. ببینید ضرب در گذاشته، چرا نشده ما از این دوتا نتیجه بگیریم؟ خب یه ذره اگه شما خودتون فکر بکنید، میگید خدایا این دوتا قضیه چه ربطی به هم داره؟ مگه ما میتونیم از دوتا قضیه که هیچ ربطی به هم نداره نتیجه بیرون بیاریم؟ آفرین. ببینید این نکته مهمه بچهای من. ما فقط میتونیم از قضایای نتیجه به دست بیاریم که این در واقع دوتا قضیه به هم ارتباط داشته باشن. یادتونه تو خود دوره درس هفت به شما چی گفتم؟ گفتم وقتی دوتا قضیه در کنار هم دیگه هستن، یا یک جزء مشترک دارن یا دوتا، بعد یه جزء مشترک رو به شما گفتم چه قیاس تشکیل میشه. پس ما توی برای اینکه قیاس اقترانی داشته باشیم، باید یک عبارت باشه، یه عضوی توی این دوتا مقدمه باشه که این دوتا رو به هم ربطش بده. خب ما به اون جزئی که توی دوتا مقدمه میاد تا ارتباط بین این دوتا برقرار کنه اسمشو چی میذاریم بچه هایشون؟ بهترین اسمی که میتونیم بذاریم اینه، حد وسط. مثل این بازی وسطی هست، یه زمانی وسط بچه وسطی بازی میکردین، بعد یکی حالت چی بهش میگن، در هر دوتا گروه مشترک بود، نخودی بود بین هر دوتا. یه حد وسطی مثل اون میمونه، ارتباط برقرار میکنه بین دوتا. درست شد؟ خب حالا الان من یه مثال میزنم، ببین میگه بعضی حیوانات پرنده هستن، همه پرندگان دارای بال هستن. خب کدوم کلمه، کدوم عبارت هستش که در هر دوتا مشترک؟ پرنده. آفرین. پرنده هم در مقدمه اول هست، هم در مقدمه دوم. برای همین از این دوتا ما میتونیم نتیجه بگیریم. خب فقط این رو هم خدمتتون بگم، اگه گفتید چرا به قیاس اقترانی میگن قیاس اقترانی، علت نامگذاریش چیه، یا به عبارت دیگه وجه تسمیهش چیه؟ خوب خیلی راحت ما نگاه میکنیم، میگیم که ما در این دوتا مقدمات وقتی نگاه میکنیم، میگیم یه جزء مشترکی در این مقدمات وجود داره که در هر دوتا مشترکه. خب که موضوع یا محمول یکی از این دو قضیه قرین همنشین هست با موضوع یا محمول دیگری. الان شما این حد وسط رو ببینید، در یه جا همنشینه با مثلا حیوانات، در پایین میبینه همنشینه با دارای بال. یعنی در یک جا همنشینه با یک موضوع دیگه است، در یک جا همنشینه با محمول دیگه است. به خاطر همه بهش میگن قیاس اقترانی. خب بچه‌ها جون پس یادتون باشه، اصلا علت این که ما میتونیم قیاس ایجاد بکنیم وجود این جزء مشترک. اصلا جزء مشترک نباشه قیاس ایجاد نمیشه. پس بچه‌ها این حد وسطه میسی که خیلی مهمه ها. بله خب میشه تعریفش کنید؟ تعریف میکنیم، میگیم حد وسط جزء مشترک میان دو مقدم است که ارتباط برقرار میکنه میان دو قضیه و باعث مقارنت و نزدیکی اونها میشه، که البته در نتیجه حذف میشه. چرا؟ چون وظیفه‌شو انجام داده. ببینید بچه ها، اگه من بخوام از این ور رودخونه برم اون ور رودخونه، اگه مثلا از این ور جوب بخوام برم اون ور جوب، مثلا فاصله زیاده، یه سنگ میذارم وسط، پامو میذارم رو اون سنگه میرم، این سنگه ارتباط برقرار کرده بین من از این ور به اون ور. حالا لازمه برگشتم سنگه رو بگیرم با خودم ببرم؟ نه دیگه، ارتباط رو بر مثال دارم عرض میکنم، حالا مثالی که میخوام عینیش بکنید. پس حد وسط وقتی ارتباط برقرار کرد دیگه باهاش کاری نداریم، حذفش میکنیم. خب بچه جون، حالا که اینقدر حد وسط مهمه، به شما بگم جایگاه و حد موقعیت حد وسط اونقدر مهمه که اگر در هر جای مقدمه قرار بگیره یه شکل ایجاد میکنه. یعنی هر قیاسی دوتا مقدمه داره دیگه، درسته؟ خب اگر حد وسط ما در مقدمه اول محمول باشه، در مقدمه دوم موضوع باشه، به این میگن شکل اول. کتابتون رو نگاه بکنید، میگه الف ب تو مقدمه دوم ب جیم. ببینید الان حد وسط اون عبارت که تکرار شده در مقدمه اول ب هست، اصلا ب نماد حد وسط بچه جون. خب در مقدمه اول محموله، در مقدمه دوم موضوع، به این میگن شکل اول. پس محمول موضوع، شکل اول. خب نگاه کنید موقعیت بعدی حد وسط رو ببینید، در هر دو تا مقدمه رفته محمول شده، به این میگن شکل دوم. پس محمول محمول میشه شکل دوم، یعنی در مقدمه اول محموله، در مقدمه دوم هم چی عزیزان من؟ محموله، پس میشه شکل دوم. خب بعدی رو ببینید، حد وسط در هر دو تا مقدمه موضوع واقع شده، بله، پس شکل میشه شکل سوم، شکل سوم ساخته، پس موضوع موضوع میشه شکل سوم. شکل چهارم چی؟ میگیم شکل چهارم برعکس شکل اوله، یعنی در مقدمه اول موضوع، در مقدمه دوم چیه بچه‌ها جونم؟ در مقدمه دوم محموله. ببینید پس با توجه به موقعیت حد وسط فقط چهار شکل قیاس اقتران قابل تصور و قابل فرضه. آیا هیچون از شما میتونه یه شکل پنجم درست بکنه؟ یعنی یک جایگاه حد وسط رو در یک جایگاهی قرار بده که غیر از این چهار تا باشه؟ میبینیم اصلا همچین چیزی امکان نداره، یعنی حد وسط فقط همین چهار تا حالت در واقع براش قابل فرض هست. خیلی خوب، من اینجا این نکته رو باید خدمت شما بگم بچه‌ها جون. من حد وسط رو هم اینجا برای شما تعریف کردم، گفتم حد وسط جزء مشترک بین دو قضیه هستش که وقتی حذفش بکنیم موضوع نتیجه رو از مقدمه اول میگیریم و محمول اون رو از مقدمه دوم به دست میاریم. بچه‌های من یادتون باشه الان اینجا صفحه 73 به شما یه تمرین داده، گفته شکل قیاس‌های زیر رو مشخص بکنید. خاطرتون باشه شما برای اینکه بخواید شکل قیاس‌های زیر رو مشخص بکنید، فکر نکنید که فقط کفایت میکنه به اینکه شما نگاه کنید حد وسط در مقدمات ما چه جایگاهی دارن. شما حتما باید به نتیجه هم نگاه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی اوقات هستش که بچه‌ها مقدمات جاشون عوض میشه، یعنی مقدمه اول ممکنه بیاد به طور معمول، باید مقدمه اول اول بیاد، مقدمه دوم دوم بیاد، ولی گاهی اوقات ممکنه جای اینها عوض بشه. من میخوام یه ملاک به شما بدم که شما مقدمات قیاس رو ملاک تشخیصتون چی باشه. این خیلی مهمه. ببینید بچه‌های عزیز من، خب میگیم مقدمه اول قیاس اون مقدمه ای هستش که موضوع نتیجه در اون هست. خب مقدمه دوم چیه؟ میگیم مقدمه دوم مقدمه ای هستش که محمول نتیجه در اون هست. خب حالا پس ما نمیتونیم صرفا وقتی میخوایم شکل قیاس رو مشخص بکنیم فقط نگاه بکنیم بگیم مقدمه در شکل در مقدمه اول محمول، در دومی موضوع، پس شکل اوله. نه، ممکن است مثلا بعضی اوقات سوالات پیچیده تر میشه، ممکنه من جای مقدمات رو عوض بکنم. شما اون موقع نباید ساده انگارانه یه شکل رو بگید، باید به نتیجه نگاه بکنید ببینید نتیجه شما در واقع چطوری. اگه موضوع تو هر مقدمه بود میشه مقدمه اول، و محمول توی هر مقدمه ای که بود میشه اون مقدمه چی؟ میشه اون مقدمه دوم ما. این تمرین رو با هم یه سری رد بشیم، میخوام ببینم که تکراری بشه. میگه هر ب الف است، هیچ ب جیم نیست. خب نگاه میکنیم اینه حد وسط در هر دوتا موضوع هست. نتیجه رو هم نگاه میکنیم اینه الف در مقدمه اول بله، جیم هم در مقدمه دوم. خب درسته، اینجا میگیم شکل چندومه؟ میگیم شکل سومه. چرا؟ چون حد وسط در هر دوتا موضوعه. بیاید بعدی رو ببینید، بعضی الف ب از هیچ ج ب نیست. خب نگاه میکنید شما اینجا میبینید حد وسط در مقدمه اول ب، در مقدمه محمول، در مقدمه دوم هم محمول هست. موضوع هم که نگاه میکنید ببینید الف در مقدمه اول، موضوع در مقدمه اول، محمول هم در مقدمه دوم. خب سریع میگیم این شکل دومه. بیا توی بعدی نگاه بکنیم، میبینیم اینجا حد وسط در مقدمه اول موضوع، در مقدمه دوم محمول. حالا نه، این دوتا خیلی ممکنه، حالا از شکل دوم و سوم خیلی مشکل نداره، اما شکل اول و چهارم معمولا اینجا به زنگاه خطا هست که ممکنه ما اشتباه بکنیم. اینجا رو دقت بکنید. ببینید اینجا حد وسط در مقدمه اول موضوع، در مقدمه دوم محموله. نتیجه رو نگاه میکنیم ببینیم بله، الف که موضوع ماست در مقدمه اوله، جیم که محمول ماست در مقدمه دومه. میگیم این شکل چندومه؟ میگیم این شکل چهارومه. یعنی از نتیجه تونستیم دقیق بفهمیم که این شکل چندوم هست. بعدی رو ببینید، بعضی الف ب از هیچ ب جیم نیست، حد وسط در مقدمه اول محمول در مقدمه دوم. موضوع به نتیجه نگاه میکنیم ببینیم بله، الف از الف که نماد موضوع هست در مقدمه اول، جیم که نماد محمول هست در مقدمه دوم. پس میگیم این شکل چندومه؟ میگیم این شکل چهارومه. اینجا یه سوال پیش میاد بچه‌ها جون، من این سوال ازتون میپرسم، فکر کنید ببینم، اگر بچه‌ها شکل اول رو من بگیرم جا به جا بکنم، یعنی چی؟ یعنی مقدمه اول با مقدمه دوم جا به جا بکنم، آیا تبدیل به شکل چهارم میشه به نظرتون؟ میدقی این کار برای خودتون انجام بدید، قلم و کاغذ که دارید. مثال میزنم، هر انسانی ناطق است، مقدمه اول، مقدمه دوم، هر ناطق دارای اختیار است. نتیجه شد هر انسانی دارای اختیار است. حالا جای این مقدمه ها رو من عوض میکنم. اول شما بنویسید بچه هاشون. میگم هر ناطقی دارای اختیار است، هر انسانی ناطق است. آیا با جا به جا کردن مقدمه اول و مقدمه دوم شکل چهارم به دست اومد؟ نتیجه ما هم همینه، هر انسانی دارای اختیاره. خب شما نگاه میکنید در ظاهر به نظر میاد که آره انگار شکل چهارمه، انگار حد وسط در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محموله، ولی وقتی به نتیجه نگاه میکنید ببینید ای دل غافل، انسان که موضوع ما هست در مقدمه اومده که اینجا به ظاهر مقدمه دومه. پس ببینید اینجا و محمول ما در مقدمه اومده که به ظاهر مقدمه اول هست، در صورتی که اینطوری نیست. پس یادتون باشه برای تعیین شکل قیاس فقط مقدمات مهم نیست، نتیجه هم در تعیین شکل قیاس برای ما بسیار اهمیت داره. ما همیشه موضوع نتیجه رو از مقدمه اول میگیریم، محمول نتیجه رو از مقدمه چندم، بچه‌ها جون از مقدمه دوم. پس یادتون باشه با جا به جا کردن مقدمات شکل اول اینطوری نیست تبدیل به شکل چهارم بشه، شکل اول به حال خودش باقی میمونه. بچه ها جون، حالا که در مورد این اشکال برای شما صحبت کردم، حالا میخوایم ببینیم اگه نتیجه گیری بخوایم بکنیم باید چی کار بکنیم. شرط اول نتیجه گیری در قیاس، بچه ها شما گفتم به شما حد وسط چقدر مهمه، شرط اول نتیجه گیری در قیاس تکرار حد وسطه. به صورت لفظی و معنایی حتما باید حد وسط یه جور باشه، یکسان باید باشه تا بتونه بین دو قضیه ارتباط برقرار بکنه. ولی اگه در قیاس ما حد وسط در دو مقدمه ها یکسان تکرار نشه و ما بخوایم از مقدمه هایی که حد وسط در اونها یکسان نیستن، لفظاً و معنن یکی نیستن، فرد بخواد نتیجه گیری کنه، میگیم اون انسان، اون فرد دچار چی شده؟ مغالطه عدم تکرار حد وسط. من برای شما مثال میزنم. پس حد وسط باید لفظاً و معنن عیناً مثل هم باشن. یه مثال میزنم، مثال کتابتونه، خوب دقت بهش بکنید. میگه انگور شیرین است، شیرین همسر خسروست. خب انگور همسر خسروست، چرا این اتفاق افتاد؟ چون حد وسط ما که کلمه شیرین هست در هر دو مقدمه به یک معنا چیه؟ نیامده. اینجا این حالت در واقع اشتراک لفظ، در یک جا داره یه طعم رو میگه، در یه جا داره اسم فردی هست. حالا این مغالطه بچه ها، این در واقع تکرار حد وسط که باید یکسان باشه، ممکنه به دلایل مختلف باشه، ممکنه یک جا در واقع به خاطر اشتراک لفظ باشه، ممکنه یک جا مثلا مفهوم مصداق در واقع جا به جا شده باشه، ممکنه یک جا، من یه مثالی مثلا برای شما میزنم، یه مثال میزنم، اینجا میگه سعدی انسان است، انسان مفهومی کلی است، پس سعدی مفهومی کلی است. چرا اینجا اشکال پیش اومد؟ میگیم چون حد وسط که کلمه انسان هست در مقدمه اول و دوم با هم دیگه فرق دارن. در مقدمه اول در واقع داره یکی از مصادیق انسان رو بیان میکنه، ولی در مقدمه دوم در واقع داره چیکار میکنه؟ در مقدمه دوم لفظ انسان اینجا مد نظر هست. خب یه مثال دیگری تو کتاب شما زده، گفتی یخ از آب است، آب مایع است، پس یخ مایع است. اینجا چرا اشکال پیش آمد؟ خب یخ که مایع نیست، سیال نیست، جامده، چرا این اشتباه پیش آمد؟ میگیم چون حد وسط عیناً تکرار نشده. یه جا حد وسط از آبه، یه جا حد وسط آبه. اینجا فقط بچه ها حواستون باشه، این اینجایی که میگیم حرف اضافه آمده، مثلا از آمده، باید یه جوری باشه که در معنا تغییر ایجاد بکنه، ولی در بعضی از مواقع ممکن اصلا هیچ نقشی واقعا نداشته باشه. در مثلا من مثال بزنم بگم هر انسانی ناطق است، بعد بگم بعضی از ناطقها مهندسن. این ازی که اینجا آمده خیلی تاثیرگذار نیست، در معنا تغییر ایجاد نکرده، ولی در اینجا که میگه یخ آب از آب مایه است، این ازی که اینجا آمده در واقع مواد تشکیل دهنده یخ رو داره میگه. پس حواستون بچه باشه که این حرف اضافه یه وقت هستش مثلا حالا عیناً تکرار نشده، حرف اضافه خیلی در معنا تأثیر نداره، ما از اون صرف نظر میکنیم. یه مثال دیگه هم برای شما بزنم برای همین مورد، میگیم تنها سرگرمی من تابه، تابه از ظروف آشپزخانه است، پس تنها سرگرمی من از ظروف آشپزخانه است. خب اینجا ما میگیم مغالطه عدم تکرار حد وسط هست، منتها علت ایجاد این در واقع این که حد وسط تکرار نشده مغالطه شیوه نگارشی هست که تابه اول اینجا در واقع ما میگیم تاب است، منتها اینطوری نوشته شده، تابه دوم اسم یک وسیله از ابزار آشپزخونه است. پس این عدم تکرار حد وسط میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، میتونه به خاطر اشتراک لفظ باشه، میتونه به خاطر مغالطه شیوه نگارشی باشه، میتونه حتی به خاطر توسل به معنای ظاهری باشه. من یه مثال دیگه میزنم، مثلا میگیم معلم دینی میگفت که انسان در این دنیا مسافر است. خب روزه هم که بر مسافر واجب نیست، پس روزه بر انسان واجب نیست. چرا اینجا این مغالطه ما، اینجا مغالطه عدم تکرار حد وسط منشأش چیه؟ میگیم به خاطر اینکه اینجا مغالطه توسل به معنای ظاهریه، یعنی مسافری که معلم دینی میگفته منظورش این هستش که انسان جاودان نیست، میاد و میره، ماندگار نیست در این دنیا، اما اون فرد معنای ظاهری کلمه مسافر رو در نظر گرفته بود. خیلی خوب، این رو هم خدمتتون گفتم، میریم سر قانون نتیجه گیری قیاس. این رو هم سریع بچه‌ها بگیم، ما برای اینکه بتونیم از قیاس نتیجه بگیریم اول حد وسط رو حذف میکنیم، موضوع رو از مقدمه اول، محمول نتیجه رو از مقدمه دوم میگیریم. حالا اگر دو تا مقدمه های ما یکی موجب بوده که سالبه، ما باید چیکار بکنیم؟ میگیم کیفیت نتیجه قانون کلی داره، اگر یکی از مقدمه ها سالبه بود نتیجه حتما چیه؟ نتیجه حتما سالب است. ولی اگر یکی، اگر جفتش سالبه بود نتیجه سالبه است، اگر هر دو موجبه بود نتیجه موجبه است، ولی اگر یکی سالبه یکی موجبه نتیجه حتما سالبه است. در مورد کمیت هم قاعده کلی وجود نداره. آرزوی موفقیت برای شما دارم بچه‌ها جونم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
صد ثانیه با کتاب.
کتاب حلال و حرام مالی 31 اثر از مجموعه سترگ سیری در معارف می باشد. این اثر در بردارنده 39 گفتار در باب حلال و حرام مالی می باشد. از جمله عناوین و موضوعات مهم این کتاب ارزشمند می توان به دشمنی با ایام، اخلاق نیک، بنیان زندگی، اولوالالباب، مقابله با حرامخوری، حرامخوری پنهان، فرصت بهره برداری از مال، مال حلال مقدمه اخلاق، حقیقت مرگ، لحظه احتضار، تفاوت در جان دادن، یاد مرگ، روزی حلال، قناعت به حلال، شیعه واقعی، پاداش شیعه بودن، اثر کسب حلال و صورت برزخی مال حرام اشاره کرد.
موسیقی
این اثر ارزشمند در 676 صفحه به قلم مفسر، محقق و پژوهشگر قرآن کریم استاد حسین انصاریان در سال 93 به زیور طبع آراسته و به همت انتشارات دارالعرفان منتشر شده است.